ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. فرمانده مرزبانی ناجا میگوید بازگشت زائران به کشور رصد امنیتی میشود. آمریکا اعلام کرد روسیه پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را نقض کرده است. و بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک 45 میلیارد دلار از ثروتش را به امور خیریه اختصاص می‌دهد. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا اعلام کرده است که مرز مهران تنها برای بازگشت زائران باز است و هنگام ورود به کشور کنترل امنیتی انجام خواهد شد. او از زائران خواسته برای جلوگیری از ازدحام بیش از حد روزهای بازگشت خود را به 2 روز آینده محدود نکنند و شنبه یا یک شنبه به کشور بازگردند. به گزارش رسانه‌های تاخ داخلی هزاران تن از زائران ایرانی بدون اخذ روادید و وارد خاک عراق شدند و عده‌ای از آنان از طرف نیروهای امنیتی عراق بازداشت شدند. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده که گردان‌های حزب الله این کشور 5 عامل انتحاری را که قصد حمله به زائران کربلا داشتند کشتند. یک مقام آمریکایی میگوید روسیه پیمان منع تولید موشک‌های هسته‌ای میانبرد معروف به INF را نقض کرده است. براین مک‌کیون معاون وزیر دفاع روز گذشته در جلسه کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا گفت واشنگتن در واکنش به این اقدام روسیه سرمایه‌گذاری در تولید سلاح‌های جدید را آغاز کرده است. به گفته او سرمایه‌گذاری‌های اخیر در زمینه ساخت پهپادهای جدید، موشک‌های کروز، بمب افکن و نوع پیشرفته بمب اتمی به نام B-2161 انجام گرفته است. این مقام وزارت دفاع آمریکا با اشاره به افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه گفت موضوع فراتر از کنترل تسلیحاتی است و بیانگر چالشی گسترده‌تر در امنیت میانقاره است. مارک زاکربرگ بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرده که 99% از سهامش را که حدود 45 میلیارد دلار می‌شود به امور خیریه اختصاص خواهد داد. زاکربرگ 31 ساله و همسرش پریسیلا چان همزمان با انتشار خبر تولد دخترشان اعلام کردند هر دوی آنها مدیریت پروژه‌ای را برای درمان بیماری‌ها، گسترش اینترنت در جهان و ایجاد پیوندهای اجتماعی و برابری بر عهده خواهند گرفت. پیش از زاکربرگ، ثروتمندان دیگری چون بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و وارن بافت، سرمایه‌گذار معروف آمریکایی هم بخش بزرگی از دارایی‌شان را به امور خیریه اختصاص داده بودند. بر پایه جدیدترین آمار، در آمریکا سالانه بیش از 350 میلیارد دلار صرف امور خیریه می شود. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از رسماً از کشور مونتنگرو در منطقه بالکان دعوت کرده به این پیمان دفاعی بپیوندد. وزرای خارجه ناتو در نشست روز چهارشنبه خود تصمیم گرفتند از کشور 600 هزار نفری مونتنگرو دعوت کنند روند عضویت در این سازمان را آغاز کند. از سوی سخنگوی کاخ کرملین در مسکو در اولین واکنش به این تصمیم گفت گسترش ناتو به سمت شرق به اقدامات تلافی جویانه روسیه منجر خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در دفاع از تصمیم ناتو تأکید کرده که ناتو یک پیمان دفاعی است و هدف از گسترش این سازمان به منطقه بالکان مقابله با روسیه نیست. در حالی که افت بارش در ایران به تهدیدی تبدیل شده که خشکسالی در پی خواهد داشت، تکنون خبرهایی هم از کاهش میزان آب‌های زیرزمینی منتشر شده است. شاهین بشیری در گزارشی به این مسئله پرداخته. بشنویم.
به گفته مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب البرز، هر سال 0.8 تا 1 متر از سطح آبهای زیرزمینی این استان کاسته می شود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، این کاهش نشست 22 تا 30 سانتی متری زمین را در پی داشته است. حمید منصوری همچنین اظهار داشته که بر اساس آمارگیری سالهای گذشته، در حال حاضر حدود 12,000 چاه غیر مجاز در البرز وجود دارد که تنها 30% از آنها به دلیل کم عمقی برای آبهای زیرزمینی خطری ندارند. به گفته این مسئول، از سال 1392 تا کنون سازمان آب منطقه‌ای البرز 1,000 چاه غیر مجاز را مسدود کرده که در ادامه و ظرف 6 ماه آینده 500 چاه غیر مجاز دیگر نیز مسدود خواهد شد. مسئله کمبود آب که نتیجه طبیعی افت بارش است، در ایران به یک تهدید جدی تبدیل شده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن تهران، در تشریح مضرات استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به رادیو فردا میگوید:
مصرف آب زیرزمینی و سفره‌های زیرزمینی ترازش منفیه. یعنی چی؟ یعنی اون مقدار که ازش برداشت میکنیم داخلش نمیریزیم. به قول سعدی بران کت خدا زار باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. ما به چنین حالتی مبتلا شدیم. حالا از تبعات کاهش مخزن سفره‌های زیرزمینی این است که دشت‌ها فرو می‌ریزند. لذا فرمایید تصور کنید که در زیر زمین آب به صورت یک ستون عمل می‌کنه و لایه‌های خاک بالای اون قرار می‌گیرند. اگر ما به مقدار زیادی از این سفره‌های آب زیرزمینی برداشت بکنیم، چاه بزنیم و آب رو به مصرف کشاورزی، صنعت یا شرب برسونیم، نهایتاً این خاک فرو می‌ریزه. اما این که در بیش از 80 دشت در سراسر ایران عزیز ما دشت ها فرو نشسته. فرو نشستن دشت ها یعنی از بین رفتن کشاورزی، دامداری و حتی صنایع. بنابراین ما چشم انتظار بارش هایی هستیم که میگن به لطف المینو قرار سر راه ما قرار بگیره که این سفره ها پر بشه. ولی به طور کلی نسخه ای که برای آینده آب در ایران می نویسیم صفحه جویی خواهد بود.
یک مقام دادگستری کل استان البرز با اعلام اینکه مزارع این استان با فاضلاب آبیاری می شود گفت باید با استفاده کنندگان فاضلاب برای آبیاری مزارع شدیداً برخورد قانونی شود. مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز گفت بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه‌ها و فاضلاب برای مصارف کشاورزی تهدید علیه بهداشت عمومی معرفی شده است. وی همچنین خاطر نشان کرد که آبیاری مزارع زیر کشت با فاضلاب در بسیاری از سایر استان‌های کشور نیز شایع است. عباس محمدی، کارشناس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در مورد خطرات استفاده از فاضلاب برای آبیاری مزارع به رادیو فردا میگوید:
در واقع استفاده از فاضلاب یا پساب به خودی خود اشکالی نداره. اشکال در این هستش که پسابها در ایران یا فاضلابها درست تصفیه نمیشن یا درست به اون مرحلهی نمیرسن که برای کشاورزی یا هر کار دیگری مناسب باشه. ما الان در دنیا فناوری هایی داریم که میتونه آب فاضلاب بدترین آبها رو حتی تبدیل به آب آشامیدنی کنه. اما متاسفانه در کشور ما این آبها به شدت آلوده هستن. اشکال در اینه. مثالش تمام شوینده هایی که ما تو ایران داریم مستقیما وارد آبهای زیر میشه. حتی شوینده های خطرناک مثل اون چی که در کارواش ها به کار میره غالبا، یا موادی که کلور خیلی زیادی داره، انواع سفید کننده ها، حتی در کارخانه‌های بزرگ مثل خودروسازی‌ها پسابی که آلوده به انواع فلزات سنگینه، اینها وارد اون سامانه فاضلاب ما میشه. اگر اینها وارد نشه با یک تصویر ساده میشه اون آبو حداقل برای کشاورزی استفاده کرد، چون برای درخت و سبزیجات و اینها لازم نیست آب به اون استانداردی باشه که مثلا برای آشامیدن هست.
به گفته مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب البرز، در نشست شورای عالی آب کشور 15 پروژه برای احیا و تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی کشور تعریف و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.
با فرارسیدن پاییز فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
کشورهای عضو اوپک از جمله ایران که در پایان همین هفته نشست وزیران خود را در وین برگزار می‌کنند، به دلیل سقوط شدید بهای نفت با دشواری‌های روزافزون اقتصادی دست به گریبانند. شیرین سید حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از او پرسیده که اعضای اوپک چگونه می‌توانند با این دشواری‌ها مقابله کنند.
سقوط 60% بهای نفت 18 ماه گذشته به اعضای اوپک ضربه زده، ولی همه اونها در برابر این رویداد در وضعیت یکسانی قرار ندارند. شمار معدودی از این کشورها از جمله کویت و امارات متحده عربی طی چند سال گذشته اونقدر ذخایر ارزی جمع‌آوری کردند که به رغم سقوط شدید قیمت نفت سالهای سال میتونن بدون دردسر زیاد به زندگی کم و بیش معمولی خودشون ادامه بدن. در عوض برای کشورهایی که جمعیت کم و بیش زیادی دارند وضع فرق میکنه. عربستان سعودی و الجزایر برای متعادل کردن بودجه خودشون به نفت بالای بشکه‌ای 100 دلار احتیاج دارند. حالا که قیمت سبد نفتی اوپک به زیر 39 دلار سقوط کرده، کسری بودجه امسال عربستان ممکنه به 25% برسه و گویا سعودی ها قصد دارند در بازار بین المللی پول قرض کنند در انتظار رفع دشواری ها. در عوض کشورهایی هستند که در صورت طولانی شدن رکود در بازار نفت ممکنه با بحران های شدید اجتماعی و سیاسی روبرو بشن، از جمله الجزایر و نیجریه و به خصوص ونزوئلا که وضعیتی داره فاجعه آمیز.
ایران چطور؟ دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشواری های ناشی از این سقوط درآمدهای نفتی چه راهکارهایی رو پیش رو داره؟
ایران به صورت همزمان زیر دو فشار شدید قرار داره. اول سقوط چشمگیر بهای نفت و دوم تحریم اقتصادی که همچنان ادامه داره، چون که فرایند رفع این تحریم ها هنوز شروع نشده. با توجه به این دو فشار، درآمدهای ارزی ایران از محل نفت به گفته آقای روحانی از 119 میلیارد دلار در سال 1390 سقوط کرده به 25 میلیارد دلار در سال جاری. کسری بودجه ایران هم به دلیل سقوط بهای نفت ابعاد خطرناکی به خودش گرفته و نرخ رشد کشور هم دوباره پیرامون 0% نوسان میکنه. در این شرایط هستند کسانی از جمله در درون دولت آقای روحانی که اعلام حالت اضطراری رو لازم میدونند. تنها فرصت ممکن برای خروج از این بحران شدید این هست که دولت 11 بتونه در گذار از دوره تحریم به دوره پسا تحریم که به زودی شروع میشه موفق عمل بکنه، به خصوص از راه جذب سرمایه به کشور، افزایش صادرات نفتیش و به راه انداختن توریسم و ابتکارهایی از این دست.
آیا افزایش صادرات نفتی ایران در دوره پسا تحریم به دلیل افزایش عرضه نفت در بازار جهانی به کاهش بهای این کالا دامن نمیزنه؟
این خطر وجود داره، ولی دولت جمهوری اسلامی قصد داره تولید نفتش رو به هر حال به دوره پیش از تحریم برسونه و من فکر میکنم که در این زمینه کاملا حق با دولت است.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله که در آن میتوانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
و بچننه
Does this mean we got a campaign? Born is in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
16:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. سپاس که ما رو همراهی کردید. با رادیو فردا بمانید.